بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ونعمة الله وأمير يأمر بالحسن زبان أميري سكي أمر ميكند بنيكي بله بله امر معروف مقام امر معروف و نهی از منکر که از خصوصیات انسان هست توسط زبان شکل میگیرد. کلام در دعوای بین مرحوم آقای خویی و صاحب کفایه بود که به اینجا رسیدیم. منظور صاحب کفایه از علم، علم تفصیلی است و استصحاب عدم مثبتیت درگیر شد. دو استصحاب با هم، استصحاب عدم مثبتیت، استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی. بین دو این استصحاب در مقام دفاع از مرحوم آخوند عرض شد به این که استصحاب عدم مثبتیت نافی و رافع استصحاب عدم فعلیت هست، ولی استصحاب عدم فعلیت رافع استصحاب عدم مثبتیت نیست. اینجا به نظرم تا اینجا آمدیم، دیروز نه پریروز. در مقام توضیح عرض میکنم امروز به عنوان یک سوال مطرح کنید این رو: چرا استصحاب عدم فعلیت رافع استصحاب عدم مثبتیت نیست؟ چرا نیست؟ من عرض میکنم اون روز دور رو گفتیم، ناقص مون دیگه، تکمیلش کنیم. هم دور ولی هم یک چیزی بهش اضافه بود. جواب سوال: وجه در عدم رافعیت دو چیز است. یک، استصحاب عدم فعلیت اصل مسببی است و اصل مسببی در مقام معلول و معلولیت قرار می گیرد و استصحاب عدم مثبتیت اصل سببی و مقامش علت است و هیچگاه نمی شود معلول مؤثر در علت باشد، مؤثر در علت باشد. دو، وجه اول، وجه دوم این که اگر استصحاب عدم فعلیت بخواهد استصحاب عدم مثبتیت را نفی و رفع کند، نفی و رفع کند، دو لازم می آید. همانطور که قبلا گفته شد، مثلا دورم نوشتید، یه مرتبه دیگه حالا بنویسید و بعد یکی بهش اضافه کنم برای توضیحش. به جهت این که لازمه این سخن این است که استصحاب عدم فعلیت واقع توقف پیدا کند بر رفع، رفع یا نفی، بر رفع یا نفی استصحاب عدم مسقطیت و از طرفی هم استصحاب عدم مسقطیت توقف پیدا می کند بر استصحاب عدم فعلیت، زیرا و
طرفی
هم نفیه
استصحاب عدم
مسقطیت توقف پیدا نفیش بله اون نفی کلمه نفی یادم میگید لفتم یادم میگید نفی رو بنویسید نفیه استصحاب نفیه زیرا نفیه در زیرا نفیه در نفیه نوشتید زیرا نفیه در نفی می شود مثبت و معنای دور مذکور این است که استصحاب عدم فعلیت توقف پیدا می کند بر مسقطیت معتیم به چی بود؟ نماز دو رکعتی بود دیگه نه؟ در مثال نماز دو رکعتی بود درسته؟ رفته بود تو سفر بیانه اماره بهش گفته بود نماز شکسته است یعنی نماز شکسته خونده بود معتیم به میشه نماز شکسته دو رکعت نماز شکسته در مثال مذکور این نفی در نفی میشه مثبت دوری که مطرح شد عدم فعلیت توقف پیدا کنه بر رفع بر نفی استصحاب عدم مسقطیت نفی استصحاب عدم مسقطیت میشه مسقطیت میشه خود مسقطیت الان نوشتید معناش این شد که پس استصحاب عدم فعلیت توقف پیدا کند بر مسقطیت و مسقطیت و مسقطیت توقف پیدا کند بر عدم فعلیت و حکم واقعی دور مصرحه کاملا دوره استصحاب عدم فعلیت و استصحاب ببخشید و مسقطیت توقف پیدا کند بر استصحاب عدم فعلیت در استصحاب عدم فعلیت معناش هم واضحه بله؟ بله مسقطیت نفی در رفت میشه مثبت میشه مسقطیت دیگه علی کلال مسقطیت این از جهت معنا هم تصور رو فرمایید مسقطیت با عدم فعلیت عدم فعلیت چی هست؟ عدم فعلیت به وقتی اسقاط باشه چی اسقاطه وقتی که عدم فعلیت باشه چی واقع ساقط است وقتی عدم فعلیت باشه چی عدم فعلیت وقتی اسقاط باشه اسقاط تکلیف باشه میشه دور مسرح حالا با توجه به این دو تا مطلبی که تا به الان آمدیم دو تا مطلب مهم رو گفتیم یکی نظریه آخون رو واکاوی کردیم ارائه دادیم و یکی نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو ایشون قائل شد به براءت مرحوم آخون قائل شده به اشتغال مرحوم آقای خویی که قائل شد به اشتغال ملاک کارشون چی بود؟ نه ملاک علم اجمالی بود که حاصل شده بود بعد از انجام دادن معدای اماره از باب این یک طرف از علم اجمالی از بین رفته بود در طرف دیگرشون براءت جاری کرد این رمز فتوا و نظریه مرحوم محقق خویی و رمز متن کفایه این شد این رمز را مرحوم آقای خویی بهش نپرداخت تو مصباح اصلا ببخشید تو محاضرات به این مسئله ایشون نپرداخت ایشون یه دفعه گفت که عدم اجزا در وقت قابل مؤاخذه است مورد نقد بی خودشون نظر داده بی خود صاحب کفایه میگه کشف خلاف در وقت مجزی نیست و در خارج وقت مجزی هست. بعد از اینکه کلام رو تمام میکنه، حرفاشو میزنه، رحمت بنابراین عبارت خودشون رو بخونم، عبارتی داره مرحوم آقای خویی رو بخونم، عبارت مرحوم آقای خویی رو بخونم. بله؟ نه این عبارت رو نخوندن. الان میگم اجازه بدید عبارت مرحوم آقای خویی رو پیدا کنم. بله. نه پی میبریم فعلی. نه نه مستقیت رو بگید، مستقیت رو بگید. فقط شما بگید اسقاط و عدم اسقاط موضوع دیگه. تکلیف هست، اسقاط تکلیف و عدم اسقاط مستقیت در ناحیه علت حکم جنبه موضوعیت داره. مسقط و عدم مسقط موضوعیت داره، تکلیف رو بر میداره، تکلیف رو میگذاره. استصحاب عدم مسقطیت تکلیف رو فرض کنید میگذاره، استصحاب مسقط تکلیف رو رفع میکنه، یعنی مقدمه بر تکلیف، متأخر نیست که. با این عنوان فقط نگید اما عدای اماره چیه، بحث اسقاط و عدم اسقاط رو بگید. من شک دارم واقعا مسقط بود یا مسقط نبود، من با این عنوان شک میکنم. این نماز دو رکعتی که خواندم تکلیف منو ساقط کرد یا ساقط نکرد، این جنبه موضوعی داره. عبارت ایشون چی گفتم روز آخر که شما میگید گفتی اینا رو؟ چهار صورت عرض کردم، چهار صورت بحث گفته شده یا نه؟
نه.
یک چهار صورت اینا نگفت. این 139
نه
140. حالا در ادامه اینطوری می‌نویسید: طبق آنچه که ذکر شد و مبنای صاحب کفایه این شد که اصل سببی و مبنای صاحب کفایه این شد که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی می باشد، یکی از مبانی فتوا در موارد فقه مشخص کردید که آن مبنایی است در تمام موارد، در تمام مواردی که دو استصحاب با هم تعارض کنند، یکی سببی باشد و دیگری مسببی، استصحاب سببی مقدم است، مثل استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی. مثلا اگر دلیلی دلالت کند بر حرمت عنب اذا غلا، عنب اگر به جوش بیاد، به جوشه، دلیل میگه که این حرام میشه، اذا غلا یحرم. اسیر عنبی، عنب اذا غلا یحرم. و شک کنیم که این حکم شامل حال کشمش هم می شود یا نه. در این صورت استصحاب می کنیم این حرمت تعلیقی را، گفته می شود کشمش هنگامی که عنب بود هنگامی که انگور بود با غلیان حرام میشد. حال شک میکنیم که بعد از کشم شدن باز هم حرام میشود یا خیر. فیستصحب حرمته بالغلیان ثابت للعنب، استصحاب می شود حرمتی که ثابت است با غلیان نسبت به عنب. این استصحاب تعلیقی است. این استصحاب الان استصحاب تعلیقیه. تعلیقی این چی؟ این اگر غلا یحرم اسیر نبی ازا غلا یحرم، حالا همین رو میخوایم بیاریم روی کشمش پیاده کنیم، یه استصحاب تعلیقی. در مقابل این استصحاب تعلیقی استصحاب دیگری موجود است. در مقابل این استصحاب تعلیقی استصحاب دیگری وجود دارد که آن تنجیزی است و عبارت است از استصحاب حلیت کشمش، قبل از غلیان. در رابطه با انگور ثابته، انگور اذا غلا یحرم، بعد کشمشه میجوشه، یعنی انگور میشه کشمش میشه و اون هم داخل آب غلیان پیدا میکنه، شک میکنیم، میگیم وقتی که انگور بود اذا غلا یحرم، حالا که کشمش شده بازم اذا غلا یحرم. بله دیگه، این کشمش هم انگوره دیگه، حالا با صرف این که یک تغییر ظاهری پیدا کرده که خارج نشده، همونه. پس میگیم اذا غلا یحرم اون استصحاب تعلیقی، اون حکم تعلیقی که برای انگور بود برای کشمش هم هست، اذا غلا یحرم. خب در مقابلش این کشمشه که قبلا پاک بود با جوشیدن شک میکنیم نجس شد یا نجس نشد، میشه استصحاب طهارت. دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، استصحاب حرمت تعلیقی و استصحاب حلیت. این دو تا هست. حالا بله دیگه، بله میگیم موضوع عوض نشده. اگه بگیم موضوع عوض شده که چی؟ نه داشته از این موضوع عوض. لکن علما و فقها میگویم این استصحاب تنجیزی، نمیتواند استصحاب تعلیقی را دفع کند، زیرا عدم حرمت تعلیقی از آثار حلیت فعلیه شرعاً نمی باشد. به این معنا که اجرای استصحاب تنجیزی، نافی حرمت تعلیقی، نافی کننده حرمت تعلیقی نیست مگر به ملازمه عقلیه، و به عنوان اصل مثبت، اما استصحاب حرمت تعلیقی، نفع کننده حلیت تنجیزی می باشد، چون عدم حلیت تنجیزی، عدم حلیت تنجیزی از آثار حرمت تعلیقی است و استصحاب تعلیقی از این جهت اصل مثبت نیست. به تعبیر دیگر، استصحاب تعلیقی موضوع حلیت را در استصحاب تنجیزی نفی می کند. و به عبارت سوم همان است که گفتیم اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است و دوری را که قبلا مطرح کردیم و همچنین علت و معلول دور و بحث علت و معلول اینجا هم قابل ذکر است. تحصل مما ذکرنا، که نظریه صاحب کفایه مبتنی بر همین مبنایی است که ذکر شد، و اما نظریه محقق خویی با غفلت از این مبنا شکل گرفته است و طبق این مبنا نظریه صاحب کفایه موجه است، صحیح است، اما طبق مبنای محقق خویی نظریه صاحب کفایه مخدوش می باشد. به عبارت دیگر، در بحث ما نحن فی چهار صورت تصور می شود یک، علم به تکلیف واقعی تفصیلا، همراه با استصحاب عدم مثبتیت. دو این اثرشی که خواندیم، که اثرش که در بسید تکرار کردیم، که نظریه مرحوم صاحب کفایه است دو، علم به تکلیف واقعی تفصیلا با استصحاب عدم فعلیت، این نظریه مرحوم آقای خویی میشه، البته نه با مبنایشون، استصحاب عدم فعلیت
نه،
بله؟ خب استصحاب کردیم عدم فعلیت رو، البته نداره این، همچین نظری نداریم، همچین نظر تصور میشه این صورت، البته این صورت های کسی به پذیره به نفع آقای خویی میشه، نه از مجرای علم اجمالی، از مجرای علم تفصیلی یه چیزی در میاد شبیه یعنی نتیجهش این میشه براحت. صورت سوم، علم اجمالی به تکلیف که قبل از عمل به اماره پدید آمده است یا وجود دارد، این هم مطابق با نظریه صاحب کفایه است که خدای خویی هم عرض کرد این تصریح گرد. صورت چهارم، علم اجمالی به تکلیف واقعی بعد از عمل به اماره که نظریه مرحوم آقای خویی بود که این صورت بله نظریه آقای خویی بود که ایشان فرمود ان مقتز این عبارت رو میخواستم بخوانم این ان مقتز القاعده عند الشک فی اعتبار امارت به انها علی السببیه به انها علی السببیت او طریقیت خوال اجزا مطلقا خوال اجزا مطلقا اعادتا و قضاء مطلقا یعنی اعادتا و قضاء. حالا حرف تند آقای خویی اینه، حرف تندشون اینه فتفصیلو بینهما کما ان صاحب الکفایه، تفصیل بینهما کما ان صاحب الکفایه خاطئون، خاطئ این خطا ولا واقع له اصلا، لا واقع له اصلا این هیچ واقعیتی نداره. محاضرات جلد دو صفحه 282 جلد دو محاضرات محاورات جلد دو 282 و این تحلیلی که شد، حالا من این مقدار کم و زیادش کردم و تغییر و تحولی که دادم از سرمنشه فکریش مال صاحب منطق الاصوله، منطق الاصول جلد دو صفحه 80 جلد دو صفحه 80 خدای نکرده اگه مطالعه کردید. بله این فرمایش بله منطق الاصول روحانی بله منطق الاصول پنج جلد هست از نقی میاد بله اصول شسته رفته مثلا. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی به این تندی که آخر فرمود اینو باید بگیم لیس علی حد، واقعا نمیدونی باید از آقای خویی چین حرف میزنه که میگه اصلا این خطا هست اشتباه هست، ولی حداقل یک اشاره میکرد که همچین احتمالی هم داره، یه احتمال حداقل دفعش میکرد. این نشده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.